نگفتم شاید چیز دیگه هم بوده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در آخرین دلیلی بود که برای اثبات خیار قبن ارائه شده. دلیل آخر روایات بود که 4 روایت را مرحوم شیخ نقل کردن و ما این 4 روایت را خوندیم. مضمون این روایات و تقریب استدلال به این روایات این است که در این روایات آمده است قبن مؤمن، قبن مسترسل، اینها حرام و سهته. اگر مقبون بعد از انجام بیع اطلاع بر قبن پیدا نکنه یا اطلاع پیدا کند و رضایت خودش را یا عدم رضایت خودش را اعلام بکنه، ببخشید همون رضایت خودش را اعلام بکنه، در این دو صورت می فرماید تصرف قابن سهت و حرام نیست. اما اگر اطلاع پیدا کنه و راضی به این معامله نباشه، اینجا تصرف قابن سهت و حرام. این خیار قبن به این بیان برای مقبون ثابت می شود، چون که با فسخ او تصرفات قابن حرام و سهت خواهد بود. پس او اگر فسخ کنه فسخش نافذه، یا حداقل حق دارد که فسخ بکنه. در بین این روایات حالا ببینیم آیا واقعا روایتی هست یا همه اینها دلالت بر مدعا داره یا نه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که 3 از این روایات اصلا حد اقلش این است که ظهور در یه مسئله غیر از قبن در معامله داره، مربوط به رأیه. وقتی میگوید قبن المؤمن حرامون، اونی که ظاهره در این روایت این است که در مقام مشاوره خیانت کردن به مؤمن و خدعه و فریب حرام. البته حالا اگر ظهور در این هم نباشه، حداقل این احتمال درش هست، یعنی احتمال داره قبن المؤمن حرامون به معنای خدعه در رأی باشه. علتش هم اینه که تعبیر به حرام این هم نسبت به اموال استفاده میشه و هم نسبت به افعال، یعنی میتواند خدعه در معامله باشه که میگوید حرام. قبن المؤمن حرامون یعنی فریب دادن مؤمن در معامله حرام، یعنی فریب نسبت به اموال و خدعه در اموال حرامه و میتواند به معنای خدع و فریب در مقام رأی و نظر و مشاوره باشه. قبن المؤمن حرامون یعنی گول زدن مؤمن حرام. اگه یه چیزی از شما نظری خواست، رأیی خواست، فریب دادن او حرام. خدعه چه در بی و چه در ارائه نظر حرام. این هر دو رو حالا درش حداقل این احتمال وجود داره. مرحوم شیخ که می‌فرماید اصلا این ظهور در اون یکی داره. بنابراین در روایاتی که تعبیر به حرامون یا لا یحلو، یعنی سه تا روایته، در اونهایی که این تعبیر رو دارد، این اجنبی از بحث ماست و ربطی به خیار قبل پیدا نمی کنه. یا حداقل قابلیت استدلال نداره. اما در بین روایات دو تا روایت هست که تعبیر به سهد داره. قبن المسترسله سهتون. اینجا تعبیر سهد یه ویژگی داره. سهد را معمولا در رابطه با هر حرامی به کار نمیبرن. نمیگن شرب الخمر سهتون. برای اعمال و افعال حرام تعبیر سهد را به کار نمیبرن. تعبیر سهد معمولا جایی به کار میره که سخن از مال و تصرفات مالی است. به خاطر این خصوصیتی که در لفظ سهته، بنابراین این روایت اختصاص به تصرفات مالی پیدا میکنه. از این جهت تقریبا ممتاز میشه از اون روایات دیگر. معلوم میشه این اصلا دیگه ربطی به رأی و نظر و مشورت نداره. این دیگه حرف از معامله است. قبن المؤمنه یا قبن المسترسل سهتون یعنی خدعه مؤمن، فریب دادن مؤمن در معامله، سهت و مالی که از این راه تحصیل می شود سهتون. خب پس این روایت برای مسئله خیار قبن قابل استدلاله به نظر بدوی، اما در خود این روایت دو احتمال دیگر وجود داره. یعنی مجموعاً سه احتمال در این روایت هست که طبق دو احتمال اصلاً قابل استدلال برای خیار قبن نیست. فقط یک احتمال است که می شود به اون احتمال استدلال کرد. حالا اگر سه احتمال بود، در بین این سه احتمال اگر احتمالی قوی تر بود، طبیعتاً اون احتمال باید اخذ بشه، که مرحوم شیخ می فرماید احتمال این که ما مطرح کردیم و طبق اون احتمال نمی شود به خیار قبل استدلال کرد قوی تره تا اون احتمالی که می شود بر اساس اون احتمال استدلال کرد برای اثبات خیار قبل. حد اقلش اینه. اگر این دو احتمال هم قوی تر نباشه، رتبه این احتمالات مساوی است. یعنی ما مواجهیم در یک روایت با سه احتمال. اگر در روایتی احتمالات مختلف، این یک قانونه، احتمالات مختلفی وجود داشت و این روایت میتوانست متحمل هر یکی از این احتمالات بشه بدون اینکه رجحانی در کار باشه، اینجا این روایت مجمل میشه دیگه، قابل استدلال نیست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس این روایت هم با اینکه از نظر ظهور ارتباطی با بحث قیخیار قبل میتونه پیدا کنه، اما چون احتمالات متعددی در این مسئله وجود داره، نمیشود برای خیار قبل بشه استدلال بشه. اما اینکه اون سه احتمال چیه، این سه احتمال رو در تطبیق عرض میکنیم برای اینکه این مقداری سریع‌تر بریم جلو. والانصاف عدم و دلالتها علی المدعا. اما این روایات دلالت بر مدعا ندارن. مدعای ما چیه؟ خیار قبل. خب ما تقریبا 4 تا روایت داشتیم. فانما ادر روایت الاولا که اون قبن المسترسل سهتون، بقیه ظاهرتون فی حرمت الخیانت فی المشاوره. اون ستا اصلا ظهور داره در یه مسئلهی که ربطی به خیار قبن نداره، یعنی مربوط به رأی و نظره. قبن المؤمن حرامون، اینوهد می فرمایید، این یعنی گول زدن و فریب دادن مؤمن حرامه. گول زدن و فریب دادن در مقام استشاره، رأی و نظر. و عرض کردیم اگر این رو بگیم، بخوایم بگیم ظهور داره، به چه اعتبار میگیم؟ به اعتبار حالا این تعبیر حرامون، چون اگر حرامون عرض کردیم هم در رابطه با اموال به کار میره هم افعال، ولی معمولا در رابطه با اموال تعبیر صحب به کار میبرن، مثل سمن الازرته صحتون، سمن الکلبه صحتون. اونایی که به مال و تصرفات مالی برگرده بیشتر تعبیر صحت به کار میبرن. به این اعتبارشون میگه ظهور داره. فیحتمل، اگر این باشه که اصلا کون القبن به فتح ال با، اصلا این باید اینجوری خونده بشه، قبن المؤمنه حرامون، دیگه قبن خونده نمیشه. اگه اینم نباشه حداقلش اینه که احتمال داره اون باشه و احتمال داره این باشه، لذا دیگه قابلیت استدلال. قبن رو قبلا گفتیم، یعنی فریب، نه گفتیم در رأی، تضعیف رأیه، توجه دارید؟ قبن المؤمن خبانه خودم بود دیگه، فریب دادن. قبن المؤمن حرامون، یعنی فریب دادن مؤمن چیه؟ حرامون. و اما روایت الاولا فهیه و امکانت ظاهرتن فی ما یتعلق بالاموال، اگرچه ظهور داره در چیزی که متعلق به امواله، به چه اعتبار؟ تعبیر به سهتون، چون تعبیر سهتون رو داره ظهور دارد در ما یتعلق بال اموال. اما همین جا هم با این که ظهور در این داره، اما درش سه احتمال هست. لکن یحتمل حین اذن ان یراد کون القابنه به منزلت آکل سهد فاستحقاق العقاب على اصل العمل والخدیعه فی اخذ المال. احتمال اول، خوب عنایت بکنید، این است که سهد که در روایت آمده در واقع دارد تشبیه می کند کسی که مالی را از راه قبن استحصال بکنه، این مال و خورنده این مال آکل السهت است. همچنانی که کسی اگر سمن خمر و خنزیر را بخورد او آکل السهت، خورنده مالی که از راه معامله قبنی تحصیل بشه به منزله خورنده مال حاصل از راه فروش کلب و خمر و خنزیره. خب حالا این که میگد به منزلت آکل سهد، چون آکل سهد رو به اونا میگن، یعنی به خورنده پول خمر و خنزیر، اینا میشن آکل سهد، قابن هم میشه آکل سهد. خب در چه چیزی مثل او میشود؟ در استحقاق عقاب. اونجا آکل السهد خورنده مال حاصل از فروش خمر مستحق عقابه، ولی ملکیت او نسبت به این پول سر جاش هست. البته این طبق یک مبناست، ولی همونجا هم بعضی ها میگن یا اکثرا میگن پول حاصل از فروش خمر مملوک نیست. به هر حال اینجا در احتمال اول میخواد بگه یه حرمت تکلیفی استحقاق عقاب میاد، یعنی یه گناه مرتکب شده، کسی که پول فروش شراب رو بخوره این گناه مرتکب شده. این به معنی نیست که این مالک نیست، ملکیت سر جاشه. پس احتمال اول در این روایت اینه، وقتی میگیم قبن المؤمن سهتون یعنی چی؟ یعنی آدمی که پولی را از راه قبن به دست بیاره این مستحق عقاب، اما مالک هست طبق این احتمال. این چیه؟ حرمت تکلیف، عدم ملکیت را با ثابت نمی کنه. ببینید میگه ان یراد کون القابنه به منزلت آکل سهد. ببینید به منزله داره اینو نازل منزله میکنه، قابن را نازل منزله کی میکنه؟ آکل سهد. آکل سهد کیه؟ کسی که خمر و خنزیر را، پول خمر و خنزیر را استفاده میکنه. در چی مثل اونه؟ فاستحقاق العقاب علی اصل العمل، بر این که مستحق عقاب در این کاری که کرده و به خاطر این کاری که کرده. والخدیعه فی اخذ المال، بله این از ظهورهی فی ما یتعلق بالانبال. میگه با اینکه ظهور در انبال داره دیگه، اون احتمال دیگری که در اون سه روایت بود اینجا نیست، اما معذالک باز با اینکه ظهور دارد فی ما یتعلق بالانبال، اما در خود اینم با اینکه متعلق به انبال باشه دو سه احتمال جاریه. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بگیم این که میگه قبن المسترسل سهتون، نه اینکه بخواد بگه کل پولی که قابن به دست میاره سحته و عقاب میشه بر به دست آوردن کل پول، نه، میخواد این رو بگوید اون مقدار زائدی که قابن، اون اضافه‌ای که قابن از مقبون میگیره، اون مقداری که بیشتر از قیمت واقعیه، یعنی اون کلایی که سر مقبون میگذاره، اون مقدار، به خاطر اون مقدار این آقای قابن مستحق عقابه و در عین حال نسبت به او هم ضامنه. یعنی اینجا حرمت برای اکل مال نامشروعی که از راه قبن به دست آمده حرمت تکلیفی است و در عین حال حکم وضعی زمان رو هم داره. یعنی نسبت به این مثلا 2000 تومن اضافه ای که گرفته، نسبت به این 2000 تومن این آقا ضامنه، یعنی این مال خودش نیست، مال اون یکیست. و یحتمل ان یراد کون المقدار الذی یأخذه زائدن علی ما یستحقه، اون مقدار زائد بر اون چیزی که استحقاق او را دارد، اون به منزلت سحت، نه همش، اونم به منزلت سحت، نه فقط به عنوان یک حکم تکلیفی، فل حرمت و زمان، یعنی هم حرامه، مستحق عقاب به خاطر این زیادی و هم چی؟ فرقش با احتمال قبلی اینه، تو احتمال قبلی کلشو میگفت حرام استحقاق عقاب، اونم فقط حکم تکلیفی، حکم وضعی نداشت. طبق این دو احتمال اصلا ربطی به خیار قبل پیدا نمی کند اصلا. اینجا اصلا بحث حق مقبون را نسبت به کل ثمن ثابت نمی کنه. نهایتش دومین احتماله، که دومین احتمال فقط نسبت به اون مقدار زائد گفته قابن ضامنه، نگفته نسبت به کل، نسبت به اون مقدار زائد. در حالی که عرض به حضور شما اگر بخواد خیار قبن ثابت بشه باید یه حرف دیگه زد، و یحتمل این احتمال سوم که بگیم که اینجا وقتی که گفته می شود قبن المؤمن حرامون، در واقع اینجا کل عوض را می خواهد بگوید سحته و قابن در صورتی را که مقبون راضی نباشد نسبت به این کل عوض، این پوری را که به عنوان عوض گرفته اگر راضی نباشه، اینجا هر گونه تصرف قابن در او حرام و سحته. طبق این احتمال خیار قبن ثابته. چرا؟ چون وقتی نسبت به کل این ثمن احتمال میدیم که سحت تعلق گرفته باشه، یعنی چی؟ یعنی مقبون راضی نیست، یعنی قابن دارد تصرف میکند در ملک دیگری، اگر مقبون فسخ کرد این حرمت ها پیش میاد، اگر راضی شد و فسخ نکرد که سحت معنا نداره. طبق احتمال سومه که خیار قبن ثابت میشه، طبق اون دو احتمال اول و دوم خیار قبن ثابت نبود. و یحتمل ارادت و کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده به منزلت سحت، همه عوض که یه بخشش زیاده است یه بخشش هم قیمت واقعی خودونه، همه این 2000 تومن فی تحریم الاکل فی صورت خاصه، اون صورت خاصه کجاست؟ و هیه اطلاع المقبون و رده للمعاملت المقبون فیها، اطلاع مقبون و رد مغبون معامله ای را که مغبون در اون صورت چی شده یا در این معامله خب سرش کلا رفته. ولا ریب ان الحمله علی احد الاولین اولا. در بین این سه احتمال دو احتمال اول و دوم چیه؟ اولاست. چرا؟ چون در احتمال اول و دوم اساس بی عرض به حضور شما حفظ میشه، چون برای مغبون ملکیت به یه نوعی هست، فقط یه کار حرامی انجام داده، مثلا بیع وقت ندا. خب بعضی از بیع ها حرام هست از نظر تکلیفی، اما ملکیت و عرض به حضور شما اساس ملکی عرض کردم این طبقه یه مبناس ها، ولی اینجا خود همین حرف محل اشکاله. لذا در دو احتمال اول و دوم میفرماید ایشون این قوی تره تا احتمال سوم، برای اینکه با احتمال اول و دوم اساس بی حفظ میشه، اما در احتمال سوم نه، او میتونه فسخ کنه و بی را منهدم بکنه. ولا اقل من المساوات للثالث، حد اقل نیست احتمال مساوی هم فلا دلالته، روایت مجمل میشه دیگه قابل دلالت نیست. تا اینجا این پنج تا دلیل ما غیر از این دلیل لازرر که در یک صورت فقط خیار قبل را ثابت میکرد هیچ کدوم دلالت نداشت. در مجموع دلیلی در مسئله نیست الا اجماع. وقت اجماع هم اجماع منقول، اجماع منقول هم اعتبار نداره، لکن اجماع منقول اگر در کنارش یک شهرت محققه محکم باشه با هم رو هم دیگه میتونن یک دلیل باشن. مبنای خود شیخ هم تو رسائل همین بود اگر یادتون باشه. لذا اینجا میفرماید فل عمدتو فل مسئلته الاجماع المهدی، اجماع منقول که المعتزد به شهرت المحققه، اجماع منقولی که با شهرت محققه چی شده ها. و البته حدیث و نفی ضرر، منتها حدیث نفی ضرر فقط یه صورت را به اصطلاح ثابت میکنه، به نسبه الى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت، اگر قابن امتناع از بذل این مابه تفاوت کرد به واسطه حدیث لازرر او خیار پیدا میکنه. ثم ان تنقیح مطالب هذا المطلب، تنقیح هذا المطلب یتم برسم مسائل. خب حالا یشترط فی هذا الخیار امران، شرط اولی که در خیار قبل وجود دارد که قبلا هم گفتیم عدم و علم المقبون بالقیمه، این که مقبون جاهل به قیمت باشه. اگه یادتون باشه اونجا عرض کردن، ایشون فرمودن که اگر جهل به قیمت باشه خیار قبل ثابته، و اساسا جهل به قیمت یه شرطی است که مقوم ماهیت قبله. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی عالم به قیمت بود نه تنها خیار ما میگیم نداره، حکم براش ثابت نیست، بلکه اصلا موضوع قبل تحقق نداره، چون قبل در جایی است که خدعه در کار باشه و کسی که بدانه دیگه این بحث خدعه نیست. کسی که علم به قیمت داره میدونه قیمت واقعی این 1000 تومنه، این داره میفروشه 3000 تومن، این دیگه اسمشو میشه گذاشت کلاه گذاشتن. پس اگر علم به قیمت باشه نه تنها حکم ثابت نیست، یعنی چی؟ یعنی خیار قبل ثابت نیست، بلکه اصلاً موضوع قبلم تحقق نداره. یعنی دیگه خدعه و نیرنگ نیست. پس موضوعا و حکما در صورت جهل، در صورت علم به قیمت خیار ها و قبل منتفی است. اینجا اون وقت یک به اصطلاح اشاره به یه مطلبی میکنن مرحوم شیخ که خب این که ما میگیم جاهل و جهل به قیمت شرط تحقق خیار قبنه، اینی معنای وسیعی داره. جهل انواع و اقسام داره. ما جهل بسیط داریم، جهل مرکب داریم. ما غفلت داریم غیر از جهله، یعنی کسی قیمت رو میدانسته اما الان غفلت کرده، التفات نداره. آیا در این شرط، این که ما میگیم جهل به قیمت شرط تحقق برای تحقق خیار قبل، این همه انواع جهل و ما یشبه بالجهل رو میگیرد، یا بین این صورت ها فرق میکنه؟ اینجا آرا و انظار مختلفی وجود داره. بعضی تفصیلاتی داده اند، بین این صور فرق گذاشتن، اما مرحوم شیخ عقیده شون اینه که لا فرق بین هذه الصوره، هذه الصور، فرقی بین این صورت ها نیست. در همه اینها خیار قبل ثابت، الا در یک مورد که ایشون یک اشکالی دارن که حالا اون یه مورد رو عرض میکنیم. ببینید، یشترط فی هذا الخیار امران، الاول عدم و علم المقبونه بالقیمه، این شرط اوله. و ما گفتیم قبلا فلو علم بالقیمه فلا خیاره، اگر علم به قیمت باشه خیار یعنی مقبون، علم به قیمت داشته باشه خیار ثابت. بل اضراب میکنه، میفرماد بل لا قبل نه. ببینید لا خیاره، یعنی حکم در صورتی که جهل به قیمت نباشه ثابت نیست. منظور از حکم چیه؟ همین ثبوت خیار. بل لا قبل نه، یعنی اصلا موضوع قبلم تحقق پیدا نمیکنه. این که میگه موضوع قبل تحقق پیدا نمیکنه یعنی چی؟ یعنی اصلا خدعه و نیرنگ نیست وقتی شخص بدانه قیمتش از این قراره. چون چه بسا ممکنه بگیم یه جایی قبل ثابته اما خیار ثابت نباشه. توجه داری؟ قبل ثابت باشه اما خیار ثابت نباشه. ایشون میگه نه، اصلا قبلم نیست کما عرفت، بلا خلاف ولا اشکال، لانه اقدم علی الضرر، چون خودش اقدام بر ضرر کرده. وقتی خودش اقدام بر ضرر کرده دیگه اینجا کلا گذاشتن نیست، فوقش اینه که سفیه دیگه. نمازی داری؟ کسی که میدانه بره این کارو بکنه، یا باید یه انگیزه عقلایی داشته باشه یا سفاهت منشأش باشه. قبل نیست به اصطلاح، خودش اقدام بر ضرر کرده. ثم ان الظاهره، این اشاره به همون نکته است که عرض کردم، عدم الفرق بین کونه غافلا من القیمه بالمره، فرق بین این صورت ها نیست. همه اینا میشن چی؟ در چی فرق نیست؟ ها؟ در این که خیار ثابت میشه و اینا همه از موارد جهل به قیمته. اصلا غفلت از قیمت داشته باشه، او ملتفتن الیها، ملتفتن بالقیمه یعنی چی؟ فرق اینا چی؟ غافلن علی القیمه یعنی اصلا خیلی توجه ندارد به این که این قیمتش چقدره. توجه دارید؟ 2000 تومنه، 3000 تومنه، یا نه ملتفت به قیمت هست، توجه داره به این که یعنی 2000 تومنه، 3000 تومنه. ببینید این علم به قیمت نیستا، التفات به اصل قیمت. نمیدونه اصلش 1000 تومنه، این داره میده 3000 تومن، اون که میشه علم. ما داریم موارد جهل رو میگیم. یه وقت اصلا به قیمت توجه نداره، یه وقت نه داره میبینه قیمتش هم دقت میکنه 3000 تومنه، اما اصل قیمت را نمیدانه. اینو اشتباه نکنید. ولا بین کونهی مسبوقا بالعلم و عدمه، الان نمیداند، حالا چه قبلا میدانسته چه نمیدانست. یه ماه پیش میدونست این مثلا 1000 تومنه، الان یادش رفته. ولا بین الجهل المرکب و البسیط، فرقی نمی کنه بین جهل مرکب و جهل بسیط. جهل مرکب یعنی این که اعتقاد داره این قیمتش واقعا همین 3000 تومنه، اصل قیمت رو که نمیداند هیچی، و اعتقاد دارد که این قیمت همین 3000 تومن. و جهل بسیط، جهل بسیط این اصلا قیمت رو نمیدونه، نه اینکه معتقد واقعا این قیمتش همین 3000 تومنه، اصلا قیمت رو نمیدونه، ولی دیگه اعتقاد به این که این قیمتش 3000 تومنه نداره، هیچی نمیدونه. حالا مع الظن به عدم زیاده و نقیصه، چه 70-60-70%-80% احتمال بده این داره زیادی میگیره، اما قیمت رو نمیدونه، یا ظن به نقیصه داشته باشه، ظن او و این گمان او تأثیری در مسئله ثبوت خیار نداره، چون نمیدانسته، ولو این ظنم ثابته اما این تأثیر نداره، ثبوت خیار میشود. او ظن بهما، یعنی ظن به زیاده و نقیصه. او شک بهما، شک به زیاده و نقیصه، یعنی ظن به زیاده و ظن به نقیصه. اون یکی ظن به عدم زیاده، اینجا ظن به زیاده، اونجا 60-70% احتمال میده که نه این زیاد داره نمیگه، این زیاد نمیگه. تو دومی 60-70% احتمال میده این داره زیاد میگه یا کم میگه، یا حتی حداقل شک داره، فرق نمیکنه. در همه اینا جهل صادقه. اما و یشکل و فل اخیره، این اخیره این منظور کجاست؟ ظن به ما او شک به ما، در این دوتا اشکال شده. خوب دقت کنید، یعنی در این دوتا یه راهی برای این هست که اینا رو ملحق به عالم بکنید. ببینید، کسی که علم دارد قیمت این جنس 1000 تومنه، معذالک میده 3000 تومن میده، اینجا خیار ندارد، میگن چشمش کور میخواست این معامله رو انجام نه، زورش که نکردن که. خب حالا اگر کسی علم به قیمت نداره ولی همچین تو ذهنش خلجان میکنه و ظن به این داره که این بابا داره گرون میده، ظن به زیاده داره، یه کسی شک که در زیاده داره، قیمت رو نمیدونه ولی تردید داره این بابا داره گرون میده یا گرون نمیده، گفتن ظن به زیاده و شاک که به زیاده ملحق بالعالم بالقیمه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که عالم به قیمت خیار نداره، آدمی هم که ظن داره یا حداقل شک داره اینم چی؟ خیار نداره، چون میتوانست برود قیمت بکنه، خودش گویا براش مهم نبوده، بنای بر مسامحه گذاشته. خب آدمی که خودش بنای بر مسامحه داره، خب این آدم رو برای چی خیار برای ثابت کنیم؟ این مثل عالمه به قیمته، همانطوری که عالمه به قیمت عرض به حضور شما میره معامله میکنه بناش بر تحمل ضرره، شخص زان و شاک هم گویا بناش بر تحمل ضرره، میگن چشمت کور، تو که احتمال میدادی احتمال قوی میدادی زیاده بگه، اما معذالک رفتی معامله کردی. تو که شک داشتی میخواستی بری سوال کنی. پس کسی که ظن به زیاده دارد یا شک که در زیاده داره، این مثل عالم به قیمته، همانطوری که عالم به قیمت خیار نداره، این هم خیار نداره. نتیجه این احتمال و این بیان و این دلیل این می شود که ظن به زیاده. فرض اینه که علم به قیمت نداره، اما اجمالا می دونه این داره زیاد میگه، یعنی می داند که احتمال قوی میده. و شاک به زیاده این چیه؟ مثل عالم به خیار نداره. اما از اون ور یه وجه دیگر هم داره این، یعنی یه روی دیگر سکر هم ببینیم در مورد همین ظن و شاک. یه احتمال دیگر و روی دیگر سکه اینه، بگیم نه، بگیم که ما وقتی به دلیل نگاه میکنیم، ادله‌ای که خیار قبل ثابت کردن چی بود؟ به نظر شیخ یکی اجماع بود، یکی چی؟ حدیث نفی ضرر، اونم به نسبت کسی که امتناع از بذل تفاوت بکنه. خب از این دلیل یک صورت خارج شده، یعنی یه صورت با این که قبل هست اما خیار ثابت نیست، مسلم یک صورت ثابت شده. کدام صورت؟ ها؟ علم، صورت علم به زیاده، کسی که یقین داره. این از دائره ادله ما خارج میشه، حالا یا به تخصیص یا به تخصص، یا اصلا میگیم قبل نیست، یا اینکه نه قبلم هست اما حکم و خیار ثابت نیست. بله. خب اما نسبت به بقیه ظن به زیاده، شاک به زیاده، اینا چی؟ اینا دیگه از دائره این دلیل خارج نشد. اجماع شامل اینها میشه، یعنی خیار در مورد او هم ثابته، چون اجماع یک دلیل لبی است، در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن. اینا فرمودید این که ما میگیم اجماع دلیل لبی است، اجماعی است که کسی که قبل در معامله او راه پیدا کنه چی؟ خیار داره. این در مورد کسی که علم به قیمت به زیاده دارد، از تحت این دلیل خارج شد. اما نسبت به بقیه چی؟ البته اگر بگیم اجماع دلیل لبیه و قدر متیقن، نسبت به شمولش به اینهای مقداری محل اشکال میشه، حالا اون رو ما کار نداریم دیگه، واردش نمیشه. اما مجموعا این که ظن به زیاده و شاک به زیاده، اینا به هیچ وجه مساویه با عالم نیستن. بعد یک شاهد و عرض به حضور شما چیزی رو هم ذکر میکنن ایشون، نتیجه این وجه این میشه که ظن به زیاده و شاک به زیاده چی؟ خیار براشون ثابته. عبارت رو دقت کنید. و یشکل فی الاخیرین، یعنی ظن به زیادت و نقیصه، شک به زیادت و نقیصه. یعنی چه یشکلو؟ این یشکلو نه اینکه بخواد بالمره اونو رد کنه، یعنی محل اشکاله، یعنی زوبجهینه، یعنی به یک وجه نگاه کنیم، یک طرف سکه رو نگاه کنیم خیار ثابت نیست، یک وجه دیگر رو نگاه کنیم خیار ثابت. این وجه عدم ثبوت خیاره. پس این یشکل و فلاخیرن این یک طرفشه، وجه عدم ثبوت خیار برای چی؟ ظن به زیاده و شاک به زیاده. ازا اقدم علی المعامله بانیان علی المسامحه، آدم زان، آدم شاک وقتی اقدام بر معامله میکنه در حالی که بنای بر مسامحه داره، یعنی چی؟ یعنی وقتی زن داره معذالک میره معامله میکنه، این معلوم میشه بانیه بر مسامحه است. یعنی چی؟ یعنی قرار گذاشته اگه ضرری هم باشه اون ضرر را متحمل بشه. این فهوه کل عالم، این با عالم هیچ فرق نداره. بله شاک فشی اذا اقدم علی بانیان علی تحمله فهوه فی حکم العالم. حتی شاک که در چیزی اگر اقدام بر اون چیز بکنه در حالی که بنای بر تحمل اون چیز رو دارد، فهوه فی حکم العالم، این مثل عالم میمونه. از چه جهت؟ من حیث استحقاق المد علی ابزم. ای کسی شک داره که این راهی که میره توش چاهه، بره بیفته فردا بیاد بیرون، بهش نمیگن آخه آدم عاقل تو مگه شک نداشتی؟ چرا رفتی اینجا؟ در استحقاق مذمت مثل کسیست که ها عالمه به این مشکل. و من حیث عدم معذوریتهی لو کان ذلک الشیء مما یعذر القافل فیه. میخواد بفرماید در بعضی جاها غافل معذوره ولی شاک معذور نیست. پس عالم ببخشید شاک مثل عالمه. در چی؟ ها؟ در دو جهت. یک، مسئله استحقاق مدهوزم، و دو، عدم معذوریت. یه جاهای غافل معذور نیست، غافل معذوره، عالم معذور، شاک هم مثل عالم میمونه. پس در استحقاق مدهوزم و عدم معذوریت شاک مثل کیه؟ عالم. من حیث عدم معذوریت شاک لوکانه، اون شی از چیزهایی است که غافل در اون چیز معذور است. غافل معذوره اما شاک معذور. والحاصل ان الشاك كالملتفت الى الضرر مقدم عليه. دقیقا مثل عالمه. پس نتیجه این بعد چی میشه؟ ها، خیار ثابت. و من ان مقتضا، وقت داریم دیگه آقا. آقا این جلوه، این ساعت 10 دقیقه، 10 دقیقه جلوه. خب حالا این من ان مقتضا عموم نفی ضرر، این اون طرف دیگه سکه، یعنی وجه چی؟ وجه ثبوت خیار و وجه این که شاک با عالم مساوی نیستن.